خب من سلام میکنم خدمت همه دوستان که اینجا هستند، خصوصا کسانی که برای بار اول تشریف آوردن. الان چند نفر اینجا هستن که برای بار اول تشریف آوردن. شروع خواهیم کرد به احتمال قوی کتاب آرن در مورد توتالیتاریسم، که کتاب دومش خواهد بود که یه بخشایشو خواهیم خوند و صحبت خواهیم کرد تا اینکه بریم سراغ کتاب‌های دیگه‌اش. خب همونطور که در جلسه پیش گفتیم، از نظر آرنت یکی از ویژگی‌های انسان اینیست که همیشه یک آغاز نوین میتونه داشته باشه. این یکی از مفاهیم محوری که فلسفه هانا آرنت هستش، که شما در بود زندگی بشر همیشه یک آن چیزی که او بهش میگه نیو بیگینینگ، همیشه یک آغاز نوین هستش و عمل و کنش همیشه شما رو میبره به طرف این آغاز نوین. خب از اونجا که برای آرنت این کنش همونطور که من میگم ایجاد کننده آزادی هستش، یعنی ما وقتی که در فلسفه آرنت دنبال مفهوم آزادی میگری، مفهوم آزادی بر او همیشه در ارتباط با مسئله کنش یا عمل، جدا از این نیست. کلید این کنش و این آزادی یعنی اکشن و فریدام در بخشایش هست از نظر آرنت. آرنت از نادرترین متفکران مدرن که وقتی که مسئله بخشودگی یا بخشایش بخشش رو داره مطرح میکنه، اونو به عنوان شرط لازم و ضروری کنش و آزادی قرار میده. خیلی ها هستن که همونطور که میدونین که وقتی دارن در مورد این مفاهیم صحبت میکنن، اونها رو در مقوله به عنوان یک مقوله اخلاقی یا دینی میان مطرح میکنن. مثلا در مسیحیت که حالا آرنت هم بهش اشاره میکنه، بسیاری مفهوم بخشایش فقط در رابطه با سیاست مطرح میشه، فقط، یعنی نه آرنت اشاره به اخلاق میکنه و فلسفه اخلاق میکنه، نه آرنت اشاره به اصلا به فلسفه دین میکنه. و خب اینجا از این نظر میشونیم بگیم که آرنت خیلی منفرده و یک ویژگی خاص داره این نگرشش، برای اینکه میاد و یک بُعد و ساحت سیاسی میده به مسئله بخشایش. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر همین موضوع که همین الان گفتم، که این در واقع اصل داستانه، برای اینکه ما بفهمیم که تو این فصلی که در مورد عمل یا کنش هستش، چرا میاد و وسطش یه دفعه در مورد مسئله بخشش و بخشایش صحبت میکنه. برای اینکه از نظر آرنت یکی از قابلیت‌های بشر برای اینکه حیات سیاسیشو بتونه نگه داره این مسئله بخشش، یعنی انسان قابلیت بخشودگی رو داره از نظر آرنت و طبق اون میتونه که این حیات سیاسیشو نگه داره. حیات سیاسی هم برای او این نیستش که شما باز برین در یک حزب سیاسی مثل حزب محافظه‌کار اینجا یا مثلا حزب لیبرال فعالیت سیاسی بکنین، یعنی در واقع با هم بودگی و اینکه انسان‌ها چگونه میتونن در کنار هم یه پروژه رو پیش ببرن و بتونن که جامعه رو سامان بدن. قابلیت دوم که در کنار این موضوع مطرح میشه و حتما باز در این کسانی که این فصل رو خوندن باش آشنایی دارن، مسئله عهد بستنه، پرامیس، کلمه پرامیس دیگه، عهد بستن و بر سر عهد خود ایستادن. این برای آرنت همونقدر مهمه که مسئله بخشایش. خب اینها رو به عنوان دو قابلیت میاد مطرح میکنه، دو قابلیتی که انسانها دارن در حیطه عمومی و این دو قابلیت به همدیگه تعلق دارن، از همدیگه جدا نیستن و هر دو از امکانات کنش و عمل هستن. یعنی عمل یا کنش، اکشن، بدون اینها نمیتونه هیچ معنایی داشته باشه و هیچ کاری رو انجام بده. هانا آرنت میگه که بدون بخشودگی ما نمیتونیم از پیامدهای اونچه که انجام دادیم راهایی پیدا بکنیم، یعنی ما در اون گذشته‌ای که این عمل انجام شده همیشه گیر میکنیم. جلو نمیتونیم بریم، تورق نمیتونیم بکنیم بریم از یک فصلی به یک فصل دیگه، و قابلیت های ما برای عمل یا کنش محدود میشن و برای همیشه ما قربانی پیامدهای عمل خودمون قرار میگیریم. یعنی ما هر عملی کرده باشیم، اگر یک خطایی انجام داده باشیم، اگر بعدش بخشودگی نباشه در هر زمینه‌ای، در حیات سیاسی ما یا یعنی در جمعی که داریم با هم زندگی میکنیم، خب هیچ وقت جلو نمیتونیم بریم دیگه، هیچ پروژه جدیدی رو نمیتونیم داشته باشیم. این مهمترین چیزه، هیچ پروژه جدیدی نمیتونیم داشته باشیم، یعنی آینده بر ما وجود نخواهد داشت. و خب جالب اینجاست که آرنت اینجا کلمه بخشایش و بخشودگی رو به معنایی که در 3 یا 4 دهه اخیر در عالم سیاست به کار رفته اصلا به کار نیبره. البته خب مفسران آرنت، از جمله یکی از شاگردانش که چندین کتاب هم دربارش نوشته، او در یکی از کتاباش وقتی که داره این بخشو در واقع داره درباره این موضوع صحبت میکنه، یک اشاره به آفریقای جنوبی و کمیسیونای حقیقت‌یاب هم میده، ولی خود آرنت هیچ اشاره به این چیزا نمیکنه. همونطور که خوندین در وضع بشر، یعنی در سطح مفهومی و کانسپچوال باقی میمونه و تقریبا هیچ مثال سیاسی زمان خودش هم نمیزنه برای اینکه بحث رو روشن بکنه. ولی اون چیزی که به ما میگه اینیست که بخشودگی با عهد بستن همراه هستش و عهد بستن به دلیل عدم قطعیتی که و اینکه آینده قابل پیشبینی نیست با میتونه با بخشودگی همراه باشه. این عدم قطعیت و این امر غیر قابل پیش بینی، این نکته ای است که برای آرنت بسیار مهم هستش. خب پس بنابراین ما وقتی که در این سیر بخشودگی و عهد بستن قرار میگیریم، آرنت میگه ما در یک گیرش قرار میگیریم، یعنی در واقع ما در یک تداوم زمانی قرار میگیریم. باز دو مرتبه یک گسستی نیستش که، ببینید توجه بکنید، گسستی نیستش که موجب بشه که ما در اون گذشته گیر بکنیم و دیگه نتونیم آینده اونو مطرح بکنیم و بتونیم یک شکل جدیدی به روابط انسانی بدیم. این بسیار مسئله مهمی است که آرنت داره مطرح میکنه. پس عهد بستن در ارتباط با پیشبینی ناپذیری مطرح میشه، ولی بخشودگی یک نوع رهایی است از نظر آرنت، یک نوع خلاصی است. از چی خلاص ما میشیم؟ از برگشت ناپذیری. چون وقتی شما یکی رو میبخشید، یک عملی رو میبخشید، آرنت هر دوتا رو هم اتفاقا صحبت میکنه، هم میگه عمل رو میبخشید هم آدم رو میبخشید، شما در واقع این برگشت ناپذیری رو حل میکنید. چون شما اگه اون آدم نبخشید، این برگشت ناپذیر، برگشت ناپذیری همیشه خواهد بود، و اگر اون عمل هم نبخشید، باز برگشت ناپذیری همیشه خواهد بود. یعنی در واقع آن چیزی که ما در زبان انگلیسی که آرنت هم خودش استفاده میکنه بهش میگه unforgivable، شما رو در یک زمانی متوقف میکنه از نظر آرنت، یعنی اجازه نمیده که شما دیگه بتونید به مرحله بعدی برید. و مسئله عهد بستن اون ما رو در ارتباط قرار میده، باز مثل بخشودگی در ارتباط با دیگری. حالا اینجا آرنت یه حرف خیلی جالب میزنه که حالا من نمرتب بعدن هم بهش میپردازم، و اون اینیست که میگه که ما چه عهد میخوایم ببندیم، یه مسئله پرامیس مطرح باشه، چه بخوایم فورگیونس داشته باشیم، بخوایم بخشایش داشته باشیم، اینو در مورد خودمون نمیتونیم اعمال بکنیم، همیشه در مورد دیگری اعمال میکنیم. کسی هیچ وقت خودشو نمیتونه ببخشه، چون هیچ وقت فاصله اونتولوژیک از خودش نمیتونه بگیره، یعنی هر کسی خودش خودشه، نمیتونه بیاد بگه من مثلا میخوام خودمو ببخشم، اصلا یه حالت بی‌معنی است و خودش هم با خودش نمیتونه عهد ببنده، درسته؟ ممکنه که یکی بیاد در یک عالم دینی بگه من قسم خوردم که مثلا تا آخر عمرم روزه بگیرم، من قسم خوردم که تا آخر عمرم ماهی نخورم یا فلان کار انجام ندم، درسته؟ ولی باز اینجا به خارج از این حیات سیاسی قرار میگیره از نظر آرنت. مثلا من مثال براتون میذارم چون این مثال های واقعی است. گاندی یه آدمی است که با خودش عهد میبنده. در 40 سالگی اون چیزی که ما به هندی در واقع بهش اون میگوید براهماچاریا، در 40 سالگی تصمیم میگیره که هیچ گونه دیگه روابط جنسی با زنش نداشته باشه، همسرش، یعنی اصلا تو زندگیش نداشته باشه. این عهدی با خودش میبنده. یا مثلا بایوگرافیش که میخونیم، اتوبایوگرافیش که میخونیم، میگه که من به مادرم قول دادم و عهد بستم با مادرم که وقتی که دارم میرم انگلستان مثلا دست به گوشت اصلا نزنم و همیشه ویژیتریان بمونم و خب این عهدم قبول میکنم. ولی اونجا باز در بودی که گاندی داره این حرفو میزنه اخلاق و دین وارد میشه، نه حیات سیاسی. اینجا آرنت اخلاق و دین رو کاملا میذاره کنار، چه در پروسه عهد بستن چه در فورگیونس، بخشودگی. یعنی آن چیزی که مهم هست فقط عمل و فقط کنشی است که انسان‌ها در حیات سیاسیشون دارن، با اشاره به تمام اون وکابولری و تمام گرامری که شما در فصل‌های قبلش خوندین. یعنی مسئله‌ای که مسئله پلورالیتی، تکثر انسان، مسئله این که همین نیو بیگینینگ، مسئله آغاز نوین یا یک نوزایی، حالا مترجم ترجمه کرده نوزایی، یعنی نتالیتی در واقع که چیزام آرنت هم بهش اشاره میکنه و خیلی چیزای دیگه. و بنابراین آرنت بیشتر مسئلهش اینیست که بخشودگی ما رو از خطاها و اعمال اشتباه گذشتمون خلاصی میده. و خب طبیعتا ما میتونیم در این نیو بیگینینگ قرار بگیریم، ما در یک فضای نوین میتونیم قرار بگیریم و میتونیم که اعمال جدید یا کنش‌های جدید داشته باشیم. پس وقتی ما داریم در مورد فلسفه آرنت صحبت میکنیم، ما همیشه در عرصه عمومی هستیم، همیشه، یه لاغل در این بو ابعادش. حالا اگه مثلا آرنت داره در مورد یک شخصیتی صحبت میکنه، ممکنه به نکته های یا ویژگی های خصوصی آدم هم بپردازه که کرده این کارو، ولی اونجایی که داره فلسفه خودش رو شکل میده براش فضای عمومی مهم هستش. و حالا من اینجا یک پرانتز باز میکنم چون یه جواب غیر مستقیمی است به تمام دوستانی که این سوال میکنن که خب چگونه یک فیلسوفی، حالا مثل هایدگر یا فلاسفه دیگه یا متفکری، در مقابل یک وقایعی که فاجعه انگیز هست، فاجعه آمیز هست، نمیتونه موضع بگیره. و آرنت برای این جواب خیلی دندون شکن داره در مورد خودش. در کتابی که آرنت نوشته در مورد یهودیتش که اسمش از The Jew as a Paria، یه سری مقاله های مختلفی است که نوشته و برخی از این مقاله ها تو نیویورک ریویو آف بوکس چاپ شده بوده. در یکی از اینا که در سالهای 60، فکر کنم 1965 این مقاله نوشته شده، آرنت به صورت خیلی اتوبایوگرافیکال میگه که من در سالهای وقتی جوان بودم، همون موقعی که شاگرد فلسفه بوده، شاگرد هایدگر بوده، میگه من میگه I was a student، آخه من دانشجو بودم، یعنی اون موقعی که شاگرد هایدگر بود، میگه من به تاریخ و سیاست اصلا علاقه نداشتم و مسئله فقط فلسفه آلمان بود، درسته؟ بنابراین شما یک زنی رو دارین که در سالهای 1920 قبل از که نازیسم اطلاع پیدا بکنه و آلمان بین دو جنگ، اصلا به سیاست علاقمند نیست، اصلا به تاریخ علاقمند نیست. بعد دیرتر در مصاحبه‌ای که در سال 1950، مصاحبه معروفی که باش میکنم به در آلمان، وقتی سفر میکنه به آلمان، در اونجا ازش سوال میکنن که خب حالا شما چطور این کتابا رو نوشتین اینا، میگه که این وقایعی که در آلمان اتفاق افتاد از 1933 به بعد موجب شد که من برگردم و به سیاست علاقمند بشم و اصلا کارم رو بذارم برای اینکه این فهم از سیاست داشته باشم، برای اینکه مثال میزنه، میگه برای اینکه کشتار یهودی ها و ایجاد کانسنتریشن کمپ، اردوگاه های مرگ، اینها برای من خیلی یک گسست بزرگی بود در ذهنم، در زندگیم، و موجب شد که من برگردم و دو مرتبه به این توجه بکنم. خب کتاب وضع بشر که در سال 1958 نوشته شده در واقع یک آرنتیست که اقلن در حدود میتونیم بگیم 20 سالی دوره در مورد این موضوعات فکر میکنه، چون این کتاب بعد از توتالیتاریسم نوشته شده، خب طبیعتاً تمام اون افکت ها هست دیگه، ولی آرنت اون کتاب خیلی به صورت سیاسی تر نوشته و اینجا میخواسته که اصلا توضیح بده که خب اگه آدم ها از اون وضعیت دارن بیرون میان، پس چه فلسفه سیاسی رو میتونن داشته باشن، چگونه با هم میتونن زندگی بکنن. پس اینجا ما اینو در ذهن داشته باشیم که آرنت داره در واقع، و این بحثیست که ما باید بکنیم حتما با هم، چون در مورد ایران هم مهمه، آرنت داره فکر میکنه در مورد هم اروپای به هر حال دوران خودش، هم در مورد خطاکاری هایی که اتفاق افتاده، هم در مورد اشتباهاتی که اتفاق افتاده، و داره فکر میکنه که ما در یک دنیای پست توتالیته، پسا توتالیته، چگونه باید زندگی بکنیم. ما در یک دنیای پسا توتالیتر که نازیسم دیگه نیست، استالینیسم دیگه نیست، فاشیسم ایتالیایی نیست، ما چگونه میتونیم دموکراسی داشته باشیم در آمریکا، در انگلستان، در فرانسه؟ اون البته مسئلهش که ایران و ترکیه که نیستن، که مسئلهش دنیای خودشه. ما چگونه میتونیم در این کشورها در سالهای 1950 و 1960، یعنی سالهایی که برای آرنت فعاله و داره مینویسه، ما چگونه میتونیم اصلا، یعنی چی شهروند بودن، یعنی چی؟ و اینجاست که این موضوع براش مطرح میشه که خب آیا ما باید وقتی به گذشتهمون نگاه میکنیم این گذشته رو با خودمون هم بکنیم در آیندهمون، در حالمون، یا باید یه جایی ازش گسست بکنیم و جدا بشیم؟ و خب تمام این بخشی که من شما خواستم که بخونین دقیقا اینه موضوع اصلیش، یعنی قابلیت رهایافتن و خلاصی از مخمسه بازگشت ناپذیری، چون در سیاست نمیتونه بازگشت ناپذیری وجود داشته باشه. اگر سیاست بازگشت ناپذیری درش وجود داشته باشه از بین میره، به معنای آرنتی کلمه. سیاست مداران از نظر آرنت نمیتونه یک گروهی آدم انتقامجو باشن. این مسئله ایست که من دائما در مورد ایران آینده میگم، آیا شما یه مشته آدمی رو بیارین که حالا خیلی هم آدم های میگن که هم دکترا دارن ولی میخوان همه انتقام بگیرن از اتفاق، خب شما نمیتونین یه مملکتی رو بر مبنای اینکه یک سری آدم مثل مافیایی گذاشتین در یک حکومتی که میخواد انتقام بگیره، خب این مملکت نمیتونه شکل بگیره، چون همه میخوان از هم انتقام بگیرن، همسایه رو میکشه، اون یکی رو میکشه، اون پامیشو میره کردستان، اون یکی رو میکشه، اون میره بلوچستان، اون یکی رو میکشه، و یا اینکه دائما میخوان که این انتقام بگیرن. این اتفاقی که تو در ابتدای انقلاب افتاد و هیچ وقت شما اینو نتونستین در چارچوب‌های حقوق بین‌المللی درست مطرح کنین، و یکی از ایرادات است که تمام وکلای بین‌المللی می‌گرفتن از انقلاب ایران طبیعتاً. خب آرنت به این موضوع خیلی واقفه که ما برای رهایی از این زندان بازگشت ناپذیری ما محتاج همدیگه هستیم، ما محتاج دیگری هستیم و دیگری محتاج ما در واقع، یا من محتاج دیگری هم و دیگری محتاج من هستش. چرا؟ چون هیچ کس قادر نیستش که هم که گفتم خودشو ببخشه، همیشه باید در رابطه با اون دیگری قرار بگیره و با مسئله که اون دیگری هم داشته. حالا اینجا بازی مسئله خیلی جالب برای آرنت مطرح میشه، بازی مسئله کاملا خارج از فلسفه اخلاق و خارج از فلسفه دین، و اون اینیست که این مسئله، این خطایی که صورت میگیره، خطایی که دیگری کرده، من مسئولشم، من باید بهش توجه بکنم، من نمیتونم اونو فقط به عهده او بذارم. و این دقیقاً اتفاقی است که در آفریقای جنوبی افتاد با همین دزموند توتو اینا. یعنی اونا گفتن که خب خطا رو که ما سیاه نکردیم، خطا رو سفید پوستان کردن و کسانی که در آپارتاید بودن، ولی ما مسئولیم. یعنی دقیقاً این کلمه که من میگم دزموند توتو در نوشتهاش میگه، میگه ما همه مسئولیم به عنوان آفریقای جنوبی، به عنوان شهروندان آفریقای جنوبی. و آرن دقیقاً اینو میگه، میگه من مسئول دیگریم، دیگریم مسئول من و در این خطایی که صورت گرفته. خب بنابراین آن چیزی که خیلی مهم هستش اینجا اینیست که ما دو مرتبه بتونیم برگردیم به اون وضعیت غیر منتظره‌ای که در کنش هست، چون کنش همیشه غیر منتظر است. یعنی شما وقتی که دست به یک عملی میزنید نمیدونی که نتیجه چیه، و این اتفاقا آرنت به ما میگه که این اتفاقا اسنس جوهره عمل و کنش باید باشه. یعنی ما هیچ وقت نباید بدونیم از قبل که چی میشه. ما وقتی میریم، حالا من یه مثالش فقط میزنم، اونم مثالیست که به نظرم مثال خیلی جالبی نیست، ولی خب برای مثالیست که ما در دموکراسی کنونی داریم. ما وقتی میریم رای میدیم که نمیدونیم نتیجه رای چی میشه. در سیستم های لیبرال مثل رایی که در آنتاریو دادن، کسی نمیدونه که حالا آقای داگفورد ممکن انتخاب بشه یا کی ممکن انتخاب بشه. غیر منتظر است، ولی این کنش صورت میگیره، درسته؟ و این کنش باید این غیر منتظر بودن جزئی باشه، برای اینکه اگه نباشه دیگه اون رای دادن بی‌معنی میشه. چون شما از قبل مثل ونزوئلا یا مثلا بعضی از کشورهایی که سیستم‌های پوپولیستی و دیکتاتوری دارن، شما از قبل اگه بدونین که کاندیداتون کی هستش و کی قراره انتخاب دو مرتبه انتخاب بشه، که دیگه انتخابات اصلا معنی نداره. حالا من فقط یه بچه‌شو گفتم که البته آرنت هم بهش خیلی اشاره نمی‌کنه. خب پس پایان دادن به یک فصلی، شروع یک فصل جدیدی، و اینکه به هر حال باید که این اعمال مشمول بخشایش بشن. حالا آرنت اینجا یک مثال جالبتر هم میزنه. اگه دقیق خونده باشین میبینید که یه جای در مورد پانیشمنت داره صحبت میکنه و میگه شاید اعمالی باشن که مشمول بخشایش نشن ولی مشمول مجازات بشن. خب مسئله مجازات یه مسئله فلسفی کاملا جداست از بخشش که او داره اینو صحبت میکنه، و اینجاست که اون مفهوم کانتی شر بنیادین یا شر رادیکال پیش میاد و برای آرنت هم خیلی مسئله بزرگی بوده. یعنی میگه اگر ما یک عملی انجام بدیم که این عمل نه مشمول بخشایش بشه نه مشمول مجازات بشه، ما چه کار باید بکنیم؟ چگونه باید از این گناهان بشریت بتونیم قدم فراتر بذاریم؟ درسته؟ و البته خب در پس ذهنش crime against humanity دیگه، طبیعتاً مجازات، ببخشید، در واقع اون چیزی که براش هست مسئله نازیزمه و مسئله اینیست که جنایت علیه بشریت، و خب این مسئله ایست که میخواد به نوعی بهش بپردازه و دربارهش صحبت بکنه. خب اینجا من یادم میاد در این مقاله‌ای که تو همون مجموعه انسان‌ها در دوران ظلمت مطرح شده، میگه تاریخ دوران‌های ظلمت بسیاری رو به خود دیده است که در آنها عرصه عمومی تیر و تار شده و مردمان تا حدی نامفهوم و بی‌معنا شدند که دیگر از سیاست پرسش نمی‌کنند. ببینید در همین یه جمله کوتاه آرنت کلی مسئله رو داره مطرح میکنه که ما در این سه جلسه سعی کردیم مطرح کنیم. یکی این که چگونه یک عرصه عمومی که قراره که عرصه شفافیت باشه و عرصه ای که آرنت بهش میگه که تو خلجی هم دیشب این کلمه رو استفاده کرد که بر هم دیگه ظاهر بشن انسان ها، همون که میبینید کلمه اپیرنس رو استفاده میکنه، چجوری تیروتار میشه؟ یعنی درست به عکسش اتفاق میفته، شفافیت تبدیل میشه به تیروتار شدن. یکی اینه. چگونه مردمان بی‌معنا و نامفهوم میشن، یعنی سوپرفلوئس میشن؟ خب دقیقاً مثال هایی که آرن در وضع بشر میزنه از دنیای یونان عکسشه. آدم ها برای هم معنا دارن، در فیته عمومی، عرصه عمومی که قرار میگیرن، بر هم دیگه معنا دارن، نه تنها بر هم حاضر ظاهر میشن بلکه بر هم دیگه معنا دارن. آرن داره به ما میگه در سیستم های توتالیتار آدما کاملا بر هم دیگه بی معنا میشن. حالا من اضافه میکنم حتی از خودم، اصلا میترسن، به هم دیگه مظنونن، درسته سوء ظن دارن نسبت به هم، و این دقیقاً چیزیست که حیات سیاسی رو نابود میکنه. و آخرین قسمت این جمله، دیگر از سیاست پرسش نمیکنند. پس پرسشگری هم از سیاست از بین میره، که اینم یه نکته ایست که برای آرنت خیلی مهمه. پرسشگری از سیاست کی وجود داره؟ موقعی که انسان ها بر هم دیگه میتونن ظاهر بشن، موقعی که میتونن اصلا با هم گفتگو داشته باشن، یعنی اکشن و سپیچ باشه به قول آرنت، یعنی شما هم سخن گفتن باشه هم عمل کردن و کنش داشتن، و اینکه آدم ها میتونن با هم دیالوگ بکنن به عنوان شهروند. و خب او اعتقاد داره که سیستم های توتالیتر که از هفته آینده بهش اشاره میکنیم اینو از بین میبره. حالا من این نکته رو گفتم برای اینکه میخواستم برگردم به این نکته شر بنیادین، که یکی از مفاهیم محوری در واقع فلسفه آرنته که ما در فلاسفه دیگه هم پیدا میکنیم. مثلا خب من اشاره به پوریکور کردم که فیلسوفی است که پروتستان بودش و ولی خیلی فعال اجتماعی بود، سوسیالیست بود و بعد از آرنت، خب زمان همزمان آرنت بود ولی بیشتر از آرنت عمر کرد، ما ایران هم دعوتش کردیم حتی. او مثلا درباره این موضوع خیلی فکر کرده و او یه متفکر دین داره، یعنی او به هر حال مسئله دین و به مسئله اخلاق براش بسیار مطرح بوده. یا اصل داستان برمیگرده به خود کانت، برای اینکه کانت به هر حال این شر رادیکال یکی از موضوعات مهمشه براش که در اون فلسفه اخلاقش به مطرح میکنه، و آرنت به دنبال کانت داره این مسئله مطرح میکنه. در شر رادیکال که حالا ما بعدا بهش میپردازیم، چون وقتی توتالیتاریزم میخونیم اصلا داستانش همش همین شر رادیکاله، چیزی که ما ایرانی ها اصلا بهش توجه نداریم و نمی کنیم، چون یه مفهومی است که اصلا در ضمیر ما ایرانیان اصلا خطور نمی کنه از نظر فلسفی و فکری. یعنی شما یک دونه متفکر ایرانی نداری که در این 40 سال گذشته وقایع ایران رو در رابطه با یک شر رادیکال مطرح کرده. مسئله شر نیست، مسئله همیشه خطای خطاکارهایی هستن، اونا رو بکشین تموم میشه، درسته؟ برای آرنت و کانت و این فلاسفه‌ای که در قرن 20 بودن اصلا چنین چیزی نیست. اونا اعتقاد به این شر بنیادین دارن که از توش آدمی مثل آیشمن در میاد، و پرسش که آرنت میکنه اتفاقا از همه بر من جالبتره. پرسش که آرنت میکنه میگه که این شر بنیادین موجب مرگ گستره همگانی میشه، همین چیزی که الان من بهتون گفتم، و جهان مشترک انسانها رو نابود میکنه. حالا چگونه میکنه؟ اینیست که میگه، حالا این کلمه رو به کار میبره، گاتر گتس اینتو پالیتیکس، یعنی فاضلاب میریزه توی زمان سیاست، هیته سیاست. برای ما باز این خیلی چیز عجیبی نیست، اگه کمی تورق بکنیم 40 سال گذشته رو، فاضلاب ریخته در هیته سیاسیمون. خب این دقیقا اینه، یعنی شما آب پاک ندارین، شما همش کثافت دارین، فلاکت دارین، روشنایی ندارید، ترانسپرنسی ندارید، شفافیت ندارید، هیچی ندارید دیگه، و خوب از بد نمیتونید تشخیص بدید طبیعتا. و آرنت باز اضافه میکنه یک جمله قشنگ، جنایت تبدیل میشه به یک رفتار شهروندی، یعنی آدم کشتن خیلی ساده میشه، همه میپذیرن که خب مثل مافیا، همه میپذیرن که خب آدم کشی که اشکالی نداره، و هر آدم باید کشت. و اشاره آرنت خب طبیعتاً به نازی هاست، به گشتاپو، به اس اس هاست، اینایی که بعد از حتی در فیلم هایی که در سال 1960 مثلا ازشون ساختن یا 70 باشون مصاحبه کردن، گفتن خب ما به نظرمون میامد که باید یهودی ها رو کشت دیگه، میدونی هیچ چیزی نداشتن نسبت به موضوع که ناراحتی، عذاب وجدانی نداشتن یا هیچ مسئله. میگفتم به ما اینطوری آموخته بودن که ما باید یهودی ها رو بکشیم، کلی ها رو بکشیم، هوموسکسوال ها رو بکشیم، برای که ما بتونیم یک قوم برتر ایجاد بکنیم. آرن دقیقاً اینو داره میگه و مسئلهش دقیقاً این نیست که قتل تبدیل میشه به یک تکلیف اخلاقی و یک جامعه قتل رو میپذیره و در موردش هیچی نمیگه. خب حالا ما شاید در دور سوم کتاب‌های آرنت میرسیم به اون کتاب آشمن در اورشلیم و اونجایی که آرنت به هر حال میاد این مسئله رو در قالب یک آدمی که داره محاکمه میشه که آشمن باشه میاد مطرح میکنه، ولی قبل از اون باید توتالیتاریسم خوب خونده باشیم که بدونیم. آرنت آشمن رو نمیبخشه، اینو من اینجا بگم، آشمن نمیبخشه. چرا؟ برای این چه جمله میگه باز؟ آرنت اعتقاد داره که آشمن با اینکه بهش میگه یک دلقک، میگه این هیولا نیست، یک دلقک. آدمی هم هست که میگه من فقط دستور گرفتم و دستورامو اجرا کردم، ولی میگه آدمی است که فکر نمیکنه. این موضوع مهمی است که آرنت مطرح میکنه که چطور آدم میتونه به درجه برسه که فکر اصلا نکنه، از خودش سوال نکنه و ریسپانسیبیلیتی هم نشه باشه، مسئولیت نشه باشه. هیچ مسئولیتی به عهده نمیگیره، میگه که من فقط فرمان گرفتم و فرمان رو اجرا کردم، 1,000,000 آدم کشتم دیگه. آخه این که برای او خیلی عجیب، ولی آرنت این حرف رو میزنه، میگه که آیشمن و آدم های مثل آیشمن دقیقا کرایم اگینست هیومانیتی انجام میدن، یعنی جنایت علیه بشریت انجام میدن، یعنی بشریت براشون دیگه مهم نیست و به خاطر همین اونها دیگه جایی در میان بشریت ندارن، اینها جایی بر کره ارض ندارند، چون خودشون در اعمالشون نشون دادن که بشریت براشون مهم نیست. خب اینها وقتی بشریت براشون مهم نیست، چگونه میتونن دو مرتبه بخوان بیان و در میان بشریت دو مرتبه قرار بگیرن؟ آره نمیگه بکشینش، هیچ وقت این حرفو هیچ جا نمیزنه، یعنی از حکم اعدام دفاع نمی کنه مستقیما، ولی این میگه بخشش در مورد این چیزها صورت نمیتونه بگیره. یعنی به هر حال ما یک مقوله‌ای به نام آنفورگیویبل داریم، به هر حال ما داریم در دستگاه ذهنی انسانیمون و در وقایع و رویدادهای تاریخیمون ما یه جاهای آنفورگیویبل داریم، یعنی اونجا نمیتونیم، یک چیزی یک خطایی صورت گرفته که قابل بخشش نمیتونه باشه و خیلی سخته که اینو بتونیم ببخشیم. خب برسیم به قسمت بعدی و من سعی میکنم که بحثمو تموم بکنم. خب بخشودگی اعمال و خطاهای ما رو گفتم باطل و لغو میکنه، ولی آرنت میگه که به سه نحو این کارو میکنه. اول قدم فراتر از حیطه پیامدهای طبیعی خلافکاری و بدکرداری میذاره، یعنی خطا دیگه بخشی از گذشته میشه و نه حال. یعنی شما یک گسستی با خطا دیگه دارین، میگه این ما یک خطایی کردیم، این خطا رو پشت سر میذاریم و اینو سعی میکنیم تکرار نکنیم. دوم ما داریم اینجا در مورد، و آرنت داره در مورد خطاکار هم صحبت میکنه، فقط نه خود خطا بلکه خطاکار هم صحبت میکنه. خب مجرم یا خطاکار به هر حال کسیست که اون خطا رو مرتکب شده و باز آرنت اینجا میاد میگه که ما وقتی که میخوایم مسئله بخشودگی رو مطرح بکنیم، ما اونو در چارچوب حال و آینده میایم مطرح میکنیم و نگذشته. یعنی ما نمیایم، ما میایم میگیم که این خطاکار کسی است که اینو در گذشته در واقع انجام داده، ولی این آدم به هر حال یک آینده‌ای هم داره و یک حالی هم داره. ما توجه میکنیم به اینکه در حال و در آینده چگونه فکر میکنه. حالا اینجا من برمیگردم و مثال کمیسیونر حقیقت‌جو آفریقا جنوبی رو میزنم و دزموند توتو، برای اینکه به تازگی فیلمی هم در اومده به نام فورگیونس در مورد همین موضوع که فیلم خیلی جالبی هم هست. و دزموند توتو اینا دقیقا مسئله‌ای که مطرح میکنن مسئله‌ای است که در گذشته نیست، در حاله و در آینده است، یعنی برای آینده آفریقا جنوبیه و کمیسیون حقیقت‌یاب در حال. میان به خطاکاران که از سرویس‌های امنیتی دوران آپارتاید بودن یا پلیسایی که سیاهانو کشتن یا آدمای معروفی مثل استیو بیکو و بقیه رو کشتن، میان بهشون میگن شما بیان اعتراف کنین و بگین برای چی این کارو کردین، این خطایی که انجام دادین برای چی کردین. روبروشون میکنن به خانواده‌های عزاداری که عزیزانشون از دست دادن و کشته شدن، درسته؟ چه چیزی براشون مهمه در این کمیسیون حقیقت‌یاب؟ گذشته دیگه مهم نیست، چون گذشته گذشته و اتفاق افتاد. دقیقاً بحثیه که آرنت میکنه، حال براشون و مهمترینش آینده آفریقای جنوبیه. میگن آفریقای جنوبی is a rainbow nation، ما قراره که در کنار هم زندگی بکنیم، ما قراره که شما رئیس جمهور سیاه دارین دیگه، رئیس جمهورتون فعلا سفید نیست نمیدونم، ولی کابینه سفید و سیاه دارین، نمیدونم تیم راگبی دارین که سفید و سیاه توش هست، این آدم خب بنابراین باید آدم ها به قول آرنت این living together باید جلو بره، با هم بودگی باید جلو بره. بنابراین ما میخوایم که این این تورخ صورت بگیره، یعنی این صفحه رو ورق بزنیم بریم جلو، درسته؟ پس وقتی که ما در مورد خطا و خطاکاری یا خطاکار صحبت میکنیم، ما به فکر گذشتش نیستیم، ما به فکر آینده هستیم، چون یک مسئله خیلی مهمتر هستش که میاد و مطرح میشه. و این ما رو میرسونه به نکته سوم، هم که گفتم که بخشایش سه قسمت داره، و اون اینیست که چه امکانی میتونه برای اعمال و کنشهای آتی وجود داشته باشه، و این بحثی است که آرنت میکنه. یعنی اینجا ما با یک نوع سرسپردگی و تعهد روبرو هستیم، و دقیقاً اینجاست که اون قابلیت دوم در سخن آرنت میاد به قابلیت اول میپیونده. یعنی شما وقتی که یک عملی رو، یک خطایی رو بخشیدید، شما باید که تعهد بکنید که این کار دیگه انجام نمیدید. بنابراین آرنت میگه اون پرامیس هم مهمه، اون تعهد و اون عمل به اون تعهد و سرسپردگی مهمه. من قول میدم دیگه این خطا رو تکرار نکنم، من قول میدم که دیگه اگر مثلا رئیس پلیس آپارتاید بودم، قول میدم که دیگه در آینده سیاه نکشم، قول میدم که ریسیست نباشم، قول میدم که اگر من شهروندی بودم از فرض کنین تگزاس یا جنوب آمریکا یا میدوست آمریکا که ریسیست بودم و سیاهان رو در مدارس راه نمیدادم، قول میدم وقتی که نظام فدرال میاد و سیویل رایتس و حقوق مدنی رو به سیاهان میده، من قول میدم که به عنوان یک آمریکایی پیروی کنم از قانون اساسی، درسته؟ و اگر میخوام وارد سیاست و هر کار اجتماعی بشم، من اینو بهش احترام بذارم. خب این یه چیز واقعیه دیگه تو آمریکا امروز. اصلا من میشه کسی بیاد و بگه که من نمیخوام این کار بکنم بعد از 50 سال حقوق مدنی که به سیاه داده شده؟ خب نمیتونه همچین کاری بکنه، بیرونش میکنن طبیعتا. و اینجا خب این مسئله خیلی مسئله مهمیه، این تعهد خیلی مسئله مهمی هستش، و من فکر میکنم که اینجا ما برمیگردیم به اون بحثی که مندلا داشت، و اینو اتفاقا تو اون فیلم اینویکتوس هم خیلی خوب میبینیم، قشنگ نشونش دادم. مندلا میگفتش که، مندلا چی میگفت؟ میگفتش که اگر شما میخواین که با دشمنتون صلح بکنید، شما با دشمن خودتون همکاری بکنید، دعوتش بکنید به همکاری و خودتون بریم باش همکاری بکنید. اینطوری دشمن شما دیگه دشمن شما نیست، برای که شریک شما میشه، همکار شما میشه، یعنی شما باش دیگه پارتنرتون میشه، دیگه انیمیتون نیست، پارتنر. کلمه پارتنر و انیمی رو استفاده میکنه، و دقیقا بحثی که آرنت داره میکنه این هست، بدون اینکه اشاره به این نکات کرده باشه، لاقل البته سال 1958 این درست در بحبوهای نهضت لوترکینگ داره این کتاب می نویسه و هنوز حقوق سیاهان هم بهشون داده نشده، و چون اون زمان لیندن جانسون داده شد بعد از مرگ کندی، خب حتما به این موضوع داره فکر میکنه، ولی البته هیچ اشاره ای نمی کنه به هیچ میگم رویدادی اشاره نمی کنه. به هر حال آن چیزی که برای آرنت مهم هست، من بحثم اینجا تمام میکنم، آن چیزی که براش خیلی مهم هستش اینیست که ما باید که بتونیم که با از طریق این عهد بستن و از طریق این بخشایش به یک وضعیتی برسیم که شهروندا بتونن با هم برابر باشن، که این موضوع برابری رو ما بعدها در کتاب انقلاب میایم اینجا با هم دیگه بحث میکنیم. برای اینکه برای آرنت برابری و تساوی یکی از مهمترین موضوعاته، که دو تا مثال بزرگی که در ذهنش هست، یکی جنبش زنانه که در قرن بیستم اینو به دست میاره، یعنی زنها با مردها تساوی پیدا میکنن در کشورهای که میتونن بکنن و میکنن، یعنی حق رأی به دست میارن و در تساوی اقتصادی به دست میارن تا اونجایی که میتونن و هنوز هم دارن مبارزه میکنن، و دومی مسئله تبعیض نژادی و اینکه سیاه‌پوستان، مسئله سیاه‌پوستان در تقریبا تمام جای دنیا ولی به ویژه آمریکای شمالی که سیاه‌پوستان با سفیدپوستان در تساوی حقوقی قرار میگیرن. و این دوتا برای آرنت بسیار مهم هسته، چون میگه اگر شهروندان با هم برابر نباشن اون پلورالیتی رو نمیتونن ایجاد بکنن، اون کثرت به وجود نمیاد. بنابراین یکی از جنبه های این عهد بستن و بخشش اینیست که ما بتونیم در روند اون تساوی طلبی قرار بگیریم و اون تساوی رو یک جایی به دست بیاریم. خب من بحثم اینجا خاتمه میدم.
خب خیلی ممنون برای سوالاتون و بحثایی که کردید. نکات خیلی زیادی رو مطرح کردید و من برمیگردم به بحث آرنت و این بحث که اول از همه وقتی ما بحث، همونطور که من گفتم، بحث بخشودگی رو در فلسفه آرنت داریم مطرح میکنیم، آرنت یه نگاه کاملا سکولار داره دیگه به این موضوع. یعنی درسته که مثلا در یکی دو صفحه به مسیح و به اناجیل هم اشاره میکنه، ولی خب طبیعتا نگرشش اصولا به سیاست نگرش دینی که نیست، و همونطور که گفتم حتی مسئله اخلاق هم مطرح نمیکنه، و در پس ذهنش مثل همیشه مدل یا مدل یونان هست یا مدل روم. اتفاقا در مورد بخشش خودش اشاره به مدل رومی میکنه و اون چیزی که بهش میگه در واقع رحم کردن به مغلوبان، چی کاری که رومی ها میکردن، و او اعتقاد داره که یونانی ها از این حکمت کاملا بیخبر بودن. خب این یه بودی از بخشش هست که میتونیم مطرح کنیم که شما با دشمنتون چگونه رفتار بکنید، ولی یه بود دیگه که حتما برای او هم مطرحه که ما داریم اینجا مطرح میکنیم اینیست که این جامعه مشترکی که یا این جهان مشترکی که ما داریم یا داشتیم یا یک ملتی داشته که این منفجر شده و نابود شده، حالا مثالش استالینیسم میتونه باشه با روس‌ها، یا مثالش پولپوت میتونه باشه با کامبوجی ها، یا رواندا میتونه باشه، یا میتونه ایران باشه، یا به هر حال نازیسم که در ذهن آرنت اول از همه هستش، این دو مرتبه چجوری میتونه تبدیل به یک جهان مشترک بشه وقتی که اون سیستم، اون ایدئولوژی نابود میشه، ما به یک صفحه جدید تاریخ میریم. بالاخره خب روابط بین الملل تغییر میکنه، نمیدونم اون کشورها تغییر میکنن، آدم ها میمیرن، نسل های جدید میان، دیگه اون آدم ها نیستن، ولی خب آیا این خاطره که خواهد بود و مسائل هم خواهد بود، ولی چگونه میشه؟ و اینجا من فکر میکنم که ما باید اینو در ذهن داشته باشیم که آرنت به هر حال یکی از دلایلی که درباره موضوعات می‌نویسه نیست که شاگرد یاسپرز هم هست، یعنی نه فقط شاگرده، من اینو در جلسه اول گفتم، آره نه فقط شاگرد هایدگر بوده، شاگرد استادی بوده که به هر حال باش و با او و از همسرش دوستی بسیار نزدیک داشته و نامنگاری خیلی زیاد و احترام خیلی زیاد که کارل یاسپرز باشه. و کارل یاسپرز کتابی نوشته برای جنگ، همچون میدونین کارل یاسپرز از نازی‌ها دفاع نکرد و برای جنگ کتابی نوشته به نام The German Guilt، این موضوع گیلت یا شولده که به آلمانی میگن، اینو یاسپرز آمده و در اون کتاب مطرح کرده و آرنت اون کتاب خونده قبل از اینکه این موضوع رو بیاد ما مطرح بکنه. و خب طبیعتا این موضوع German Guilt گناه آلمانی آلمان ها برای آرن در پس ذهنش در سال 1950 که این کتاب می نویسه هست که خب ما چگونه باید به آلمان ها نگاه بکنیم، ما حتی چگونه باید، من آرن چگونه باید به استادم های دیگر نگاه بکنم، که البته من اینو اضافه بکنم خیلی سریعا که اینم موجب شده که خیلی از مفسران آرنت به آرنت ایراد بگیرن. آرنت نسبت به هایدگر همیشه خیلی با نجابت به عنوان یک شاگرد و به عنوان یک کسی که برای معشوقش بوده همیشه توجه میکنه و همیشه احترام هایدگر تا آخر عمر نگه میداره. شاید اون هیچ جا شما در هیچ جایی نمی‌بینید، البته پرسش ها رو می‌بینید که آرنت از هایدگر می‌کنه، ولی شما هیچ نوع حمله ای و اینکه تردی از سوی آرنت در مورد هایدگر شما اینو هیچ در رابطه این دو نفر نمی‌بینید. این رابطه دوستانه باقی میمونه تا اینکه اول آرنت می‌میره و بعدش هم هایدگر با فاصله یک سال 1975 و 1976. و اینم خب یه موضوعیه که آرنت خب طبیعتاً چگونه میشه که خودش هایدگر رو میبخشه، اینو میتونیم به این صورت بگیم استادش رو میبخشه، میدونه که چرا این اشتباه رو کرده و این سعی میکنه که این اشتباه رو البته توضیح بده. یعنی زنی نیستش که به خاطر هوش سرشارش و به هر حال اینکه یک آدم کاملاً یک روشنفکر تمام عیار هستش، کسی نیست که از روش رد بشه، یعنی بگی که خیلی خب من اینو میذارم تو گنجه و بهش توجه نمیکنم، نه به این موضوع توجه میکنه. ولی خب به هر حال اون برخوردی که با آیشمن داره با هایدگر طبیعتاً نداره. خب درست هم هست که نباید داشته باشه، برای اینکه هایدگر که جانی نبوده که مثل آیشمن، و اگرم اشتباهی از صورت گرفته که خیلی از آلمان‌های دیگه هم این اشتباه رو کردن، خصوصا از دنیای روشن فکریشون، این اشتباه یک خطای ذهنی است که آرنت این خطای ذهنی رو با افلاطون میاد و جواب میده. و اینکه خب چرا افلاطون بعد از مرگ سقراط دشمن دموکراسی میشه و به طرف اون در واقع الگوری قارش میره، و اینکه خب بالاخره ما باید شاهان فیلسوف یا فیلسوفان شاه داشته باشیم که از نظرت خب آدم های مثل آرنت اصلا قابل قبول نیست. بنابراین میگه فیلسوفان هم فلاسفه هم خطا میکنن، اشتباه میکنن، داوری اشتباه میکنن. اصلا تمام موضوع آرنت که حالا ما در اون حیات ذهن کتاب بسیار مهمش که درساش بوده میگه، ما مسئله اندیشیدن و داوری کردن با هم توأمه به صورت خیلی کانتی. شما وقتی وقتی میاندیشید دارید داوری میکنید، و وقتی که داوری غلط میکنید درست نهاندیشیدید. تمام بحث آرنت اینه. خب ولی داریم ما در مورد بزرگترین فیلسوف قرن بیستم صحبت میکنیم، یعنی هایدگر، که او یک خطای اینطوری کرده، و خب خطاش به خاطر این نیست که آرنت با جواب بسیار قشنگی میده، خطاش به خاطر این نیست که آدم سیاسی نیست، تفکر سیاسی نداره، سیاست در فلسفهش هیچ جایی نداره. دقیقا بحثی که من ابتدای ام گفتم و با شروع کردم، آرنت خودش به این موضوع میرسه که ما باید به سیاست فکر بکنیم، ما باید به حیات سیاسی انسانها فکر بکنیم، ما باید یه همچین کتابی رو بنویسم، مهمه، من باید به توتالیتاریسم فکر بکنم، من باید فکر بکنم که چگونه انسانها در قرن بیستم میتونن پولپوت ایجاد بکنن، استالین ایجاد بکنن، هیتلر ایجاد بکنن، چگونه میشه؟ انسانهایی که میان میگن که خب ما مثلا انقلاب فرانسه کردیم، انقلاب آمریکا کردیم، ما جمهوری ایجاد کردیم، بشریت دیگه، ما قانون اساسی ایجاد کردیم، ما فیلسوفی مثل کانت داریم که میاد در مورد فدرالیزم، قوانین در واقع فدریشن دولت ها صحبت میکنه، در مورد صلح مستمر و مداوم صحبت میکنه. خب چجوری ممکنه دو مرتبه مثلا 200 سال بعد 150 سال بعد شما حکومت های توتالیتر داشته باشید؟ خب این یه پرسشی است که در ذهن آرنت هست و میخواد که بهش طبیعتا جواب بده. و اینجا جوابی که آرنت میده جواب به نظر من خیلی جواب جالبی هستش. حکومت ها رو از مردم جدا نمی کنه، و درستم میگه، چون حکومت ها نتیجه مردم هست، و نازیسم و استالینیسم نتیجه مردم آلمان و مردم روسیه هستن، به خاطر اینکه اونها هستن که استالین رو به وجود میارن، اونها هستن که هیتلر رو بهش رای میدن که هیتلر بیاد و صدر اعظم بشه. کسی آمریکایی‌ها که به هیتلر رای ندادن که، خود آلمان‌ها دادن. و این پرسش خب در ذهن آرنت هست. بنابراین سوال مهمتری که میکنه که با اون قابلیت عهد بستن به هر حال و نه قسم خوردن، به خاطر اینکه قسم خوردن یه مفهوم دیگه ای داره، ولی عهد بستن، همون عهدی که یهودی ها هم براشون مهمه، میدونین شما اینو در تورات هم دارین، شما عهد با خداوند عهد میبندید، شما با در قرارداد اجتماعی عهد میبندید به صورت روسوی کلمه، شما در لوایتان هابس عهد میبندید با کامن ویلف، شما با یک حاکم عهد می‌بندید در مد... این فلسفه مدرن، البته در قدیم که این به این صورت نبوده، ولی در قدیم هم میتونیم بودیم به یک صورتی، حالا عهدنامه‌های خودمون رو داشتیم، میدونی نادرشاه با وقتی میخواد شاه بشه به هر حال با ایلات مختلفی میاد و عهد می‌بنده که اونها قبولش کنن به عنوان، این برای این عهد بستن نقشه بسیار مهمی داره. ولی اینجا به نظر من بحثی که آرنت میکنه و خیلی بحث مهمی است، مسئله غرور و آزادی است، یعنی قابلیت عهد بستن نشانه ای از غرور آزادی است. حالا این غرور آزادی یعنی انسانی که از آزادی خودش خودآگاهه، آگاهی داره، درسته؟ حالا من براتون یه مثال میزنم که درست عکس اینه، برای این که بعضی از افرادی که در این سال نشستن از جمله خود من برحال با انقلاب ایران آشنایی داشتن، از نزدیکم دیدن مردم وقتی انقلاب میکنن میگن ما غرور آزادی داریم برای اینکه انقلاب میکنیم، میخوایم یکی رو ساقط کنیم یه چیز دیگه رو به جاش بذاریم، درسته؟ حالا ممکنم واقعا این بعضی که آرنت میگه یعنی غیر قابل پیش بینی شدن اینکه در انقلاب ها چی قرار بیاد، اونم ممکنه وجود داشته باشه، البته در بسیار از انقلاب ها وجود نداشته، یعنی همیشه شما به قول معروف یک کلایه‌دارانی دارید که به صورت یک حزب سیاسی، حالا چه بولشویکا باشن چه فرض کنین که در انقلاب ایران روحانیون باشن یا مثلا در کوبا مثلا چگوارا و کاسترو و دیگران باشن و و و، همیشه این برها بودن دیگه، آدم ها همیشه خیلی اتفاق کم اتفاق میفته که شما در یک انقلابی، البته انقلاب آمریکا تقریبا اینطوریه، برای اینکه انقلاب آمریکا یک انقلابیست که هم انقلاب هم یه جوری داره جدایی از استعمار هستش، ریاست اونقدر مهم نیست که مسئله ای نیست که ما میخوام یه استحاله با صورت بگیره، اون استحاله به مراتب برای آمریکایی‌ها مهمتر هستش، ولی معمولا تو انقلاب ها معلومه که رؤسا کیان و لیدرهای بعدی کی خواهند بود، ولی نوع حکومت ممکنه معلوم نباشه. برای این غرور آزادی برای آرنت خیلی مهم هستش که انسان ها در واقع این غرور آزادی رو داشته باشن. حالا در انتقام جویی دقیقاً بس که آرنت میکنه، کسی که در جستجوی انتقام گیری هستش، انتقام جویی هستش، او این غرور آزادی رو نداره، نمیتونه اصلا غرور آزادی رو داشته باشه، برای اینکه قابلیت بخشش نداره، قابلیت عهد بستن با دیگری رو نداره، دیگری رو میخواد نابود بکنه، بنابراین اصلا غرور آزادی اونجا دیگه معنایی نمیتونه برای خودش پیدا بکنه. و نکته سوم که خب نکته ایست که بخش برمیگرده و در مورد ایران هستش، اول از همه خب طبیعتاً ساده ترین جوابی که من میتونم بدم این است که کشورهای مثل ایران اصلا در منظومه ذهنی آرنت جا نمیگیرن، انگار که شما از ایرانی ها در مورد آفریقا بپرسید، ایرانی ها آفریقا در منظومه ذهنیشون اصلا جا نمیگیره، یعنی اصلا نمیدونن آفریقایی ها چی فکر میکنن، چگونه غذا میخورن، اصلا ادیانشون چیه، اگه انیمیستن نیستن اصلا. و برای آدمی مثل آرنت، آرنت فقط در یک کتابش هست که یک اشاره به ایران میکنه و اون کتابی است که داره در مورد یک تظاهراتی که علی شاه ایران شده در 1967 در آلمان که از توش گروه بادماینهوف در اومده داره به اون اشاره میکنه. در ولی فقط یک کتاب، اونم اشاره و اونم اصلا بحث ایران نیست اصلا توش، بازم بخواد بحث غرب رو بکنه و اروپا رو بکنه. بنابراین در منظومه ذهنیش که اصلا قرار نمیگیره که این پیچیدگی که ما داریم که اصولا شرقی ها دارن، یعنی هندی ها هم دارن، ژاپنی ها هم دارن، چینی ها هم دارن، ایرانی ها هم دارن، عرب هم دارن، این پیچیدگی رو آرنت در فرهنگ غرب به اون صورتی که ما داریم نداره. میبینین که اشاراتش به دنیای روم و یونان خیلی اشارات مستقیمه و انتظارش اینیست که خب بقیه هم باید بدونن دیگه درباره این موضوع دیگه، خب این جزی از فرهنگشونه. اتفاقا تو اون فیلم معروف آن آرنت که فون تروتا ساخته، کارگردان آلمانی، یه جای هستش که موقعی که دوره این مقاله های در مورد آشوان در اورشلیم رو میگذره می نویسه، ویراستار اون مجله میاد نیویورک، میاد بهش میگه که این جملات که این مفاهیم شما استفاده میکنین مفاهیم یونانی باستان و نمیدونم لاتین و اینا مردم نمیفهمن اینا، میگه بی خود میکنن نمیفهمن، باید بدونن. میدونی خب دقیقا اینطوری، ببین تو کتابش چقدر از این مفاهیم، چرا؟ چون داره در مورد کنان در واقع چیز صحبت میکنه، غرب صحبت میکنه و براش مهمه، یعنی فکر میکنه که خب این جزء فرهنگ ماست، ما باید بدونیم. من میشه که کسی غربی باشه و ارسطو رو نشناسه؟ نمیدونسته که ما در 2018 در کانادا مثلا افرادی تقریبا 9/10 جمعیت اصلا نمیدونه ارسطو کی هست یا افلاطون کی هست، اصلا یه ورقم یک صفحه هم نخوندن از افلاطون. ولی خب برای آدم خوشبین نیست، فکر میکنه که برای در غرب باید اینو بدونن دیگه. من میخوام بگم که ما از آرنت میتونیم کمک بگیریم برای اینکه در مورد ایران فکر بکنیم، ولی مسئله ایست که همیشه ایرانی باقی خواهد بود، برای اینکه آن چیزی که به نظر من میاد بیشتر و بیشترم به نظرم، هر چقدر سنم بیشتر میشه بیشتر به نظرم میاد، ما گرفتاریمون با فرهنگ خودمونه، با ذهنیت خودمونه، ذهنیت ایرانیمونه، حتی زبانمونه. برای اینکه ما زبانی که به بچه همون یاد میدیم، طرز برخوردهایی که یاد میدیم، طنزی که بهشون یاد میدیم، شوخیهایی که بهشون یاد میدیم، شوخیهای جنسی که بهشون یاد میدیم، نوع انواع مختلفی از بولینگ که بهشون یاد میدیم، تمام تبعیض هایی که بهشون یاد میدیم، اینها بخش از فرهنگ ماست و ما هیچ با هنوز نتونستیم، یعنی ما هیچ وقت که دموکراسی نداشتیم، یعنی کشور شفافی نداشتیم که شهروندا بتونن با هم دیگه دیالوگ داشته باشن، همه چی در خفاست، همه چی در پشت صحنه میگذره، آدم ها پشت سر هم حرف میزنن ولی جلوه هم که میرسن جور دیگه رفتار میکنن. این دقیقا عکس اون چیزیست که آرنت میگه، شما باید اپیرنسی که دارین، این ظهوری که برای یک دیگه دارین باید شفاف باشه، باید آدم ها پارزیا داشته باشن، به قوله او که داره کلمه یونانی رو میگه، یعنی آوتسپوکننس داشته باشن، آدم ها برای هم بتونن حرف بزنن. آدم ها اگه قرار باشه که برای هم ادا در بیارن، دروغ بگن، خب این نمیتونه اون حیات سیاسی وجود داشته باشه. من خیلی خوشبین نیستم نسبت به این که نسل جوان ایرانی تغییر کرده، یعنی فکر میکنم که متاسفانه نسل جدیدی که میبینم دقیقا همون در همون سطحی است که مثلا 100 سال پیش با بزرگشان مثلا یا جدشان بوده، همونطوری فکر میکنه هنوز، همونطوریه. از این تو شما نمیتونید، از با این فرهنگ شما نمیتونید اون چیزی که آرنت داره دربارش میگه به وجود بیاد، این تکثر رو مرتبا نابود میکنه و ما آینده خیلی درخشانی نداریم. لاغن من اینطوری فکر میکنم ایران آینده خیلی درخشانی نداره، برای اینکه برفرض که حالا تغییراتی هم در ایران صورت بگیره، به نظر نمیاد که این تغییرات، نمایندگان این تغییرات آدمهای خواهند بود که تونستن گسست معرفتی و ذهنی به این سبکی که آرنت میگه کرده باشن. حالا بخشش هم بذاریم کنار، ولی قابلیت عهد بستن با یک جامعه جدید و قرارداد اجتماعی جدیدی برای ایران داشته باشن، من به نظرم میاد که چنین چیزی اصلا اتفاق نیفتاده هنوز. بنابراین خب شاید ما احتیاج به کار فکری بیشتر داریم، شاید ما احتیاج داریم که باز دو سه نسل کار بکنیم. البته میدونین که حتما باشون با برخورد کردین، چه در داخل ایران چه در داخل خارج ایران، ایرانی ها، یعنی ما ایرانی ها به یک درجه از بدبینی رسیدیم که میگیم دقیقا زد آرنتی، ما ناتوانیم، تقدیر اونو میذاریم در خدمت بقیه، اونا بیان برای ما تصمیم بگیرن، ما قدرت تغییر مسائل نداریم، آقای ترامپ بیاد برای ما تغییر رو انجام بده، ما میریم برمیگریم سوار هواپیماشون برمیگریم، ولی ما خودمون نمیتونیم این کار بکنیم. این حتما شنیدید در گوش و کنار محافل ایرانی که یعنی ما به این درجه رسیدیم از این اکشن، نبود عمل، نبود کنش. درست چیزی که آرنت عکسشو میگه، یعنی شما به این درجه که برسید که یه خاتمه است دیگه، دیگه بسته است، کتاب بسته است دیگه، عملا شما میرسین به یک درجه از استعمار، شما میرسین به یک درجه از یا نو استعمار، شما میرسین به یک درجه از سلطه و آدمای و برده و بردگی و بندگی و اطاعت، که اینکه آدما میگن ما نمیتونیم دیگه کاری بکنیم، ما اصلا آدمایی نیستیم بکنیم. حالا من بدبینیم شخصا اینطوری هستش که همون که خب برام من میشناسید کار از چیزام خوندین، من بدبینی فکریه، ولی خوشبینی نیست که برای کار رو باید خودمون انجام بدیم، همونطور که ژاپنی ها انجام دادن، همونطور که کامبوجی ها انجام دادن، همونطور که آلمان ها انجام دادن. بالاخره تقدیر ایران در دست خود ایرانیانه، قرار نیست کسانی دیگه بیان و این مملکت رو درست بکنن، خود ایرانی ها باید درست بکنن. ولی خب ایرانی ها برای اینکه بتونن این کارو بکنن باید یک سری گسستای معرفتی با یک سری از امور فرهنگیشون و فکریشون انجام بدن. مرسی. ببینید من فکر میکنم که خب آرنت هم مثل هر متفکر دیگه ای آثارشو باید خیلی دقیق خوند، یعنی نمیشه که از روش پرواز کرد، و دلیلش هم این نیست که مفاهیمی که استفاده میکنه مفاهیم خیلی دقیق هستن و مفاهیمی است که خودش آمده و این مفاهیم دوباره تعریف کرده. سیاست یکی از این مفاهیم هستش. آرنت برای سیاست مهم نیست، امر سیاسی مهمه، چون داره در مورد دی پولیتیکل صحبت میکنه نه پولیتیکس. ما در دنیای امروز، من این کار آخر هم دارم دیگه، تو هم کتاب آخری که بحث کردیم و تو کتاب قبلیش هم بوده، من میگم اصلا دی پولیتیکل دیگه اصلا مطرح نیست، همه در مورد پولیتیک صحبت میکنن. مثل همین انتخاباتی که دو روز پیش در آنتاریو بود، مسئله احزاب سیاسی است، مسئله بوروکرات های سیاسی هستن، بوروکرات های مسخره ای که هیچ کاری برای مردم نمی کنن، شفافیتی ندارن، مسئله شون فقط بیزنسه، مسئله شون بیزنس بعد از سیاست، وقتی که دیگه شغلی هم نخواهند داشت در پارلمان آنتاریو یا نخست وزیر نیستن، سوء استفاده میکنن از موقعیت که داشتن برای اینکه بدن در یک شرکتی کورپوریت مثلا لایفی داشته باشن. این چیزی نیست که آرنت داره بهش اشاره میکنه. آرنت داره کلمه ای، اتفاقا برگشتش به مفاهیم ارسطویی، زون پولیتیکون، زون اگون، اکون لوگون، که انسان حیوانی است ناطق، انسان حیوانی است، حالا ما میگیم موجود سیاسی، یعنی منظورش این است که میتونه در یک فضای حیات سیاسی زندگی کنه و باید هم ضرورت حیاتیش باید اونجا زندگی بکنه، تمامش ایناست. امر سیاسی براش خیلی مهمه. حالا من توضیح دادم سه جلسه، بازم توضیح میدم این امر سیاسی چیه. جهان مشترک بهش میگه، جهان مشترک انسان ها. این جهان مشترکی است که در سیستم های توتالیتر، در سیستم های ایدولوژیک مورد سوال قرار میگیره. انسان هایی که بر هم ظاهر میشن، انسان هایی که با هم میتونن کار بکنن، حیات سیاسی داشته باشن. و هفته پیش اگه یادتون باشه ایرادی که من گرفته آرنت میگیره، آرنت میگه که ما در مدرنیته امر سیاسی نزول میکنه، امر اجتماعی، the social، امر اجتماعی میاد بالا، یعنی موضوع میشه دقیقاً این که هوموفیبر میشه یا هوموفیبر میشه در واقع گسترده میشه و مسئله زحمتکشی گسترده و آدمایی که همش کار میکنن و پشتش هم شما اصلاح لوتری دارین که برو به نام خداوند کار بکن پاداش تو بعدم میگیری. خب مکس وبر هم میاد اخلاق پروتستان رو درست مینویسه دیگه، میگه این اخلاق پروتستانتیزم با سرمایه‌داری همخوانی داره چون مدرنیته اصلا اینو میخواد. خب آرنت میگه پس این اونجایی که ما قراره که با هم دیگه کنار هم قرار بگیریم با هم حرف بزنیم با هم یه چیزی بسازیم، پس اونجا که اتفاق میفته کجا اتفاق میفته؟ خب اتفاق نمیفته طبیعتا. بنابراین اصلا اینطوری نیستش که بگیم که خب حالا ما دیگه یه جور نگاه دیگه به سیاست داریم، خانم آرنت یه نگاه دیگه داره. آرنت به عنوان یک فیلسوف بسیار قابل و توانا میتونه در مورد مفاهیمی که ما اصلا نمیتونیم دربارش فکر کنیم بشینه و فکر کنه. دلیلش هم اینیست که آدمیست که کارشو درست انجام داره، یعنی کتاباشو خونده، تمام کلاسیکاشو میشناسه و دقیقا مثل یک دونده‌ای که هر چقدر بیشتر تمرین کنه بهتر میتونه به دوه، آدمیست که کاراشو انجام داده. حالا یکی از اشکالاتی که من میگیرم به ویژه به هموطنان عزیزمون این که میخوان کتاب نخونن و میخوان نظر بدن، خب نمیشه. میدونی حالا من در مورد کسی که اینجا هستش نمیگم، ولی کلا میگم خب شما بالاخره اگه میخواین که با در واقع ارغنون به قول باز ارسطو ارغنون فرهنگ بشری روبرو بشین و بتونین باش دیالوگ داشته باشین، باید اون ارغنون رو بشناسین، در حیطه علمیش بشناسین، حیطه فلسفیش بشناسین، هنری بشناسین، تمام اینا خیلی مهمه دیگه. میدونیم ما نمیتونیم حتی بعد زیبایی شناختی داشته باشیم بدون اینکه ما هنر بشناسیم. کسی که موزه نرفته و هنر نمیشناسه نمیتونه در مورد نقاشی، مجسمه‌سازی و حتی سینما اظهار نظر بکنه. میتونه اظهار نظر بکنه مثل این بغلیا، ولی اون اظهار نظری که میکنه به درد عمش میخوره. برای اینکه منم خیلی تند این حرفو میزنم به خاطر این واقعا اینطوریه. و آرنت یه آدمی است که خب عملا داره میگه که ما باید با این دستگاه فکری کار بکنیم و او با این دستگاه فکری کار میکنه. یکی از دلایلی که این همه کلمات یونانی و لاتین استفاده میکنه برای اینکه ما رو میخواد به اون دستگاه فکری نزدیک بکنه و در اون دستگاه فکری سیاست یک معنای دیگه میده و اونجا هستش که ما میتونیم بفهمیم که چرا آرنت میگه که مثلا فکر کردن همیشه خطرناکه. ما به نظر اون میاد به عنوان ایرانی فکر کردن که خطرناک دوست، هر کسی میاد نظر میگه و خب من همونطور که میگم گفتم و چند بار تکرار کردم و های دیگر هم خیلی قشنگ به عنوان استاد آرنت میگه، میگه این که اپینیونه، این فینکینگ نیست. این که شما بیان در مورد هر چی اظهار نظر بکنی، این که شما دلیل میشه که فکر داری میکنی، اینیست که شما یه آدم خوب نظر میدید، اپینیونه. یونانیان بهش میگفتن دوکسا. خب آرنت مسئلهش فقط اپینیون نیست، مسئلهش فکر کردن هم هست. حالا مسئله مسئولیت رو مطرح کردین. فکر کردن نه تنها خطرناکه به گفته آرنت که میگه اینو، این جمله خودشه، فکر کردن و جمله دومی که میگه که باز خیلی جمله مهمیه، فکر کردن به خودش مسئولیت میاره. فکر علمی، فکر فلسفی، فکر هنری با خودش مسئولیت میاره. فکر کردن باش مسئولیت به همراه هست. چرا مسئولیت به همراه هست؟ چون ما در عرصه عمومی فکر میکنیم. یا لااقل اینطوری بگم، پیامدها و نتایج فکری که شما حتی در یک اتاق دربسته میکنید، نتایجش همیشه در یک عرصه عمومی قرار میگیره، یعنی برای انسانهای دیگه. رمانی که شما یا شعری که در یک اتاق دربسته میگید برای انسانهای دیگه است، برای خودتون فقط نیست، برای اینکه اونو بخونن لذت ببرن، شما یک دیالوگی باشون برقرار بکنید. همیشه برو برگرد نداره. برای اینکه یه شاعر فقط در میون دیگران شاعر هست، برای خودش که آدم هیچ وقت شاعر نمیتونه باشه که، اصلا معنی دیگه نداره. نویسنده همیشه نویسنده در میان انسان‌های دیگه است، هنرمند در میان فیلسوف همینطور، حتی اگر به در تنهایی این فکر انجام بشه. بنابراین خب آرنت به این موضوع خیلی آگاهه، ولی به نابودیش هم آگاهه. و اون اونجاییست که ما این پرسش رو به عنوان ایرانی از خودمون نمی کنیم که چگونه شما یه چیزی رو داشتین و دیگه ندارید، یا چگونه شما یه چیزی رو نمیتونید خلق بکنید. چرا بعضی از جوامع علیلن از نظر ذهنی و نمیتونن یه کارهایی رو انجام بدن؟ یه کارهایی رو انجام میدن ولی یه کارهایی هم نمیتونن انجام بدن. مثلا جامعه ایران ریاضیدان و مهندس زیاد میتونه پرورش بده ولی فیلسوف نمیتونه پرورش بده. درسته؟ خب باید از خودمون سوال بکنیم چرا این جامعه بیشتر میتونه ریاضیدان و فیلسوف و فیزیکدان بیرون بده یا مهندس بیرون بده ولی نمیتونه مثلا فیلسوف بیرون بده دیگه. چه اتفاقی افتاده؟ خب به خاطر اینکه اون پرسشگری که در اون زمینه علمی وجود داره و که حتی کسی که از خودش سوالهای سیاسی در امر سیاسی نمی کنه میتونه اون پرسشگری رو بکنه و اونو تبدیل به یک تکنیکالیتی بکنه، یعنی تکنیسیان اون امر بشه، نمیتونه پرسشگری فلسفی داشته باشه. برای اون پرسشگری خوش نمی کنه. بنابراین دقیقا دوچار همین موزلی میشه که آرنت داره در مورد هایدگر هم میگه. یعنی از خودش نمیپرسه که خب من با این دیکتاتوری چیکار بکنم. میگه خب دیگه هستش دیگه، منم ریاضیدانم، المپیادم میبرم، جایزه طلا، نقره و طلا و اینا میگیرم، ولی من اصلا نمیتونم پرسش کنم در مورد اینکه برای چی این وضعیت وجود داره. ذهنم آمادگی نداره، کانسپتاشو ندارم. با دوستام هم درباره این فکر صحبت میکنم، همش باشون درباره ریاضی، المپیاد فیزیک، ریاضی، کامپیوتر و این چیزا صحبت میکنم. هدفم هم این نیست که با این برم تو دانشگاه کانادا و آمریکا و اونجا بتونم یه بورسی بگیرم و شروع به کار بکنم، ولی نمیتونم پرسش اساسی رو در مورد جامعه خودم بکنم. بنابراین از یه جهتی آدم لنگی هم، از یه جهتی هم نیستم، یه ریاضیدان خوبی هم ولی آدم کاملا یه شهروند لنگی هم. درسته؟ یعنی شهروند نیستم اولا دیگه، برای اینکه هیچ پرسه شهروندی نمیتونم بکنم، فقط یه ریاضیدان خوبی هستم. خب اما میگم ما شما رو به عنوان ریاضیدان قبول داریم، ولی خب شما هانا آرنت نمیتونی بشی، طبیعتا نمیتونی این پرسش فلسفی از خودتون بکنی. یا حتی شما میشینین مثلا چنین گفت زرتشت نیچه رو میخونید ولی اینو به عنوان یک کتاب شعر یا رمان میخونید و میگید به به چه زبانی یا چه ترجمه‌ای. ولی اصل نیچه که این نبوده که شما بگین که به به چه زبانی. نیچه نمیخواسته که شما به ازش از زبانش تعریف کنین یا بگین که مثلا یه اون وقتی ترجمه به فرانسه یا فارسی شده حالا از ترجمه صحبت بکنین. اون میخواسته اون ایده ها در واقع شکل بگیرن. و خب اینجا مسئله که آرنت میگه مسئله مهمی میشه که ما اگر یه همچی فرهنگ هایی داریم، این فرهنگ ها چگونه نزول از یک سیستم هن. هر دو بخش از یک سیستم هن. یکیشون رهبره، اون یکی نوکره، ولی هر دوشون در یک سیستم هن. هر دوشون دو ضلع از یک در واقع شکل هندسی هستن. درسته؟ حالا اگر مربع باشه دو ضلع دیگه هم لازمه، این مثلث باشه یه ضلع دیگه، حالا میگیم آقای هیملر مثلا یا گوبلز. درسته؟ و این خیلی مسئله مهمیه. حالا اینجا دقیقا اون چیزی که من برای اینکه بحثم کوتاه کنم، اون چیزی که آرنت میگه که اون جمله که براتون خوندم در مورد انسان‌ها در دوره ظلمت، تیر و تار شدن عرصه عمومی، بی‌معنا شدن انسان‌ها و پرسش نکردن درباره سیاست، این درست سه تا بخشی بود که توی یه پاراگراف کوچیک داشت درباره صحبت میکرد. چجوری انسان ها عرصه عمومی ترانسپرنت نیست، در از پرسه چیز دیگه نیست، انسان هایی که ما باشیم براشون سیاست تبدیل میشه به آقای داکفورد، میگه این سیاست دیگه، حالا هرچی بهش میگه آقا سیاست این نیست، این مافیاست. سیاست با مافیا فرق داره. دون کولیونی که سیاست نیست که، میدونی شما نمیتونید بیانیه استقلال آمریکا رو با دون کولیونی مثلا یکی بدونید یا حتی با لیندون جانسون یکی بدونید. میدونید یه واقعی است که از نظر آرنت یه واقعی دقیقا همون نیو بگینینگ، یک آغاز نوینه، یک زایش فکریه، یک زایش سیاسی که انسان ها با هم این کار کردن، در اتاقهای دربستم نکردن، اینو در عرصه عمومی آمدن انجام دادن و بیمنا شدن آدم ها. بیمنا شدن هم این نیست که خب حالا دو طرف داره، یکی این که هیچ اعتقادی وجود نداره که من برای نماینده شما از ریچمون هیل یا بیلودل یا جای دیگه هستم، ولی خب شما بدانید که من کاری نمیتوانم برای شما بکنم. خب ما میگیم آخه نماینده بودن یعنی که شما بتونید یه کاری انجام بدین دیگه. نه، نماینده بودن چه این چیزی نیست. نماینده بودن این نیست که شما برید رأی بدین برای کسی، اونم بره بیزنسشو بکنه، اینه دیگه. و آدمهای بی‌معنی که برای آدم بی‌معنی میرن رأی میدن، لاغر از دیدگاه آرنت و من، چون اونها هم که این کار میکنن میدونن که دارن برای آدم بی‌معنی رأی میدن، ولی باز به عنوان یک نوع خوشخدمتی این کار انجام میدن که باز اونجا از نظر آرنت اون امر سیاسی نیستش. و آخریش پرسش نکردن درباره امر سیاسی اصلا به طور کلی که انسانایی که امروزه هستن. و خب در همون دوره که آرنت هم داره میگه اینو میبینه، در حال داره می‌نویسه دیگه. حالا بچه لیبرالش یه طرف، بچه توتالیترش یه طرف، آرنت منتقد هر دوشونه. و به خاطر اینکه اون چیزی که در متن نظر او هستش اینیست که این دموکراسی ها رو باید دموکراتیک بکنیم، جلوتر ببریم، امکانات شورایی پیدا بکنیم. اتفاقاً آرنت اصلا اینطوری فکر میکنه، او میگه دموکراسی باید شورایی باشه، انسان ها باید قابلیت این امر سیاسی یا این چیزشون رو پیدا بکنن دو مرتبه در شرایطی که میتونن، و نه اینکه در همین سطح بمونن و بگم بسیار عالی است، ما هم خب همین کافی مونه دیگه، از این بیشتر جلوتر نمیخوام بریم دیگه. مرسی. خب ببینید خیلی سریع من به این موضوع برمیگردم، به بحث آرنت، به خاطر اینکه ما امروز دیگه این کتابو تموم میکنیم و هفته از هفته آینده میپردازیم به یک کتاب جدید از آرنت. چند تا نکته هست، شاید یه مهمترین نکتهش در رابطه با بحثایی که داریم به ویژه در مورد جامعه ایران و دیگران جامعه دیگه، اینیست که با خوندن آرنت ما به این نتیجه میتونیم برسیم که حتی او وقتی که مدرنیته غربی رو داره مورد سوال قرار میده و برای نقدی ازش میکنه، به ما داره اینو نشون میده که مدرنیته برای با مفاهیم جدید در جامعه خودشو دربارش فکر میکنه. یعنی ما در یک فرایندی هستیم، چه در زمینه علمی که او وقتی داره در مورد علم گالیلئی صحبت میکنه، چه در مورد کوجیتو دکارتی داره صحبت میکنه، تمام این مثالهایی که تو این کتاب میزنه، ما با یک منظومه ذهنی جدید روبرو هستیم که این منظومه ذهنی جدید هستش که خب هنوز توش قابلیت های از نظر آرنت هست. تو صفحات آخر کتاب خیلی خوشبینه دیگه، هنوز اعتقاد داره که این قابلیت ها رو داریم ما که بتونیم تغییراتی بدیم و جلو بریم. حالا ما میتونیم بیاریم تو جوامع سنتی از جمله جامعه مثل ایران ببینیم که آیا با چنین مفاهیمی داره فکر میکنه. نه، به نظر من چنین نیست. یکی از اشکالاتی نیست که دقیقا ما در دنیای آرنتی نیستیم، وقتی که داریم در مورد سیاست خودمون، در مورد آینده خودمون، در مورد حال خودمون داریم صحبت میکنیم، ما هنوز داریم با مفاهیم خودمون فکر میکنیم. شاید باید گسست معرفتی بکنیم با این مفاهیم برای اینکه بتونیم جلو بریم. به نظر میرسه که ما بدیلهایی که از نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی برای جامعه خودمون و جوامعی مثل جوامع ما دارن برای خودشون مطرح میکنن، هنوز در قالب این ارغنون مدرن غربی قرار نگرفته. یعنی فقط از نظر تکنولوژیک میتونیم بگیم که یا مسئله گلوبالیزیشن، جهانی سازی هستش که خودشو بخشی از این دنیای امروز میبینه، ولی اونجایی که برمیگرده به این که چگونه در مورد شهروند فکر بکنه، چگونه در مورد ساختار اجتماعی فکر بکنه، چگونه در مورد ساختار سیاسی فکر بکنه، دو مرتبه برمیگرده به همون مفاهیم قدیم. برمیگرده، من فقط درباره جامعه ایران هم نمیگم، حتی جامعه مثل هند هم اینطوره، هنوز مسئله کاست درش مطرحه، هنوز مسئله سلسله مراتب، جامعه سلسله مراتبیه. خب طبیعتا نمیتونه جامعه مثل آمریکا بشه، من نمیگم کدوم بهتره و کدوم بدتره، ولی دارم میگم که تقدیرشون با هم فرق داره و نمیتونین شما نتیجه بگیرید که جامعه مثل جامعه ژاپن یا هند یا ایران میتونه مثل جامعه فرانسه، آلمان یا آمریکا بشه. هم چیز غیر ممکنه، لاقل شهرونداش نمیتونن اینطوری بشن. و شاید بسیار از این شهروندان این نهادها رو که درونی شده با خودشون حمل میکنن در تبعید و اونجا دو مرتبه اینا رو بازتولید میکنن، در همون فضای کوچیکی که هستن دو مرتبه بازتولید میکنن، یعنی جوامعی درست میکنن که توش دعوا میکنن، همدیگه رو سر هم کلا میذارن، نمیدونم به هم دروغ میگن، بعد نابود میکنن همدیگه رو، یعنی تمام این جان مشترک رو دائما دارن نابود میخوان بکنن، برای اینکه با این مفاهیم قدیمی دارن هنوز فکر میکنن، هنوز فکر میکنن که هر بار رئیس بشن. خب اصلا که این چیز برای جامعه مدرن اصلا وجود نداره. میدونی این جامعه مدرن به یک درجه رسیده که همه قرار نیست رئیس بشن، یعنی مسئله و اصلا هایارکی دیگه قرار نیست وجود داشته باشه. به قول توکوی جامعه ایست که این گسستا رو کرده. ولی آرنت داره به این پرسش پاسخ میده، اینو من به عنوان آخرین نکته بگم، که انسان ها، حتی انسان های مدرن، این قابلیت هایی که داشتن هنوز از دست ندادن، قابلیت کنش رو دارن هنوز، قابلیت آزاد بودن رو دارن هنوز، قابلیت بخشودگی رو دارن، قابلیت عهد بستن رو دارن. خب اگه این قابلیت ها وجود داشته باشه، پس میتونه پیشرفتم صورت بگیره، میتونه این فرایندم از نظر آرنت جلو بره. و خب شاید این نکاتی هستش که به نظر من نکاتی است که کاملا برای او به عنوان یک متفکر قرن بیستمی مهم هستش. آرنت انقدر براش مهم نیستش که البته خب درباره موضوع هم فکر کرده در اون کتابش در باب خشونت، انقدر براش مهم نیستش که حالا ما میتوانیم آیا یک گاندی داشته باشیم یا نه، ولی براش مسئله خشونت و عدم خشونت مهمه. اینکه میاد و تمام دستگاه فکری ما رو با هم میزنه، که ما معمولا همه حالا چه غربی چه شرقی فکر میکنیم که قدرت همیشه یک چیز منفیه، و او میاد به ما اینو میفهمونه که قدرت چیز منفی نیست، بلکه خشونتی که منفی هستش. و خشونت حتی اگه خودشو توجیه کنه هیچ وقت مشروع نیست. این جمله معروف آرنته که خشونت حتی اگه خودشو توجیه کنه هیچ وقت مشروع نیست، نمیتونه هیچ وقت مشروع باشه خشونت، برای که خشونت همیشه میخواد یه چیزی رو نابود بکنه، بنابراین چیزی که چیزی رو میخواد نابود بکنه هیچ وقت نمیتونه مشروع باشه. ولی آیا ما میتونیم دو مرتبه به یک درجه، به یک جهان مشترکی برسیم که بتونیم یه قدرتی رو، این مردم در واقع این قدرت سازندگی رو داشته باشن، این قدرت آغازین آغاز نوین رو داشته باشن؟ خب اونجا هستش که آرنت برای ما به عنوان یک متفکر خیلی مهم قرار میگیره، برای اینکه من باز اینو تکرار میکنم، دستگاه فکری ما رو به هم میزنه و طبیعتاً از ما میخواد که بشینیم و او رو با دقت بخونیم و اون نتایجی که او میگه رو ما دربارش بتونیم خوب فکر بکنیم. و خب البته وقتی این کار بکنیم هستش که ما میتونیم که به سراغ کتاب های دیگرش هم بریم. خیلی ممنون، تا هفته آینده.